أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. اللهم على اعدائهم اجمعین. بحث در علم اجمالی بود. عرض کردیم در علم اجمالی در دو مقام بحث می شود. یک در مقام ثبوت تکلیف و دوم در مقام سقوط تکلیف، یا به عبارت دیگر بحث اول در منجزیت علم اجمالی هست. آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست؟ بحث دوم در علم اجمالی در مقام امتثال هست. آیا امتثال اجمالی کافی هست یا امتثال اجمالی کافی نیست؟ پس بنابراین در دو مقام در علم اجمالی بحث می شود. یک، در این که علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست. منجزیت یکی از احکام عقلیه قطع بود. حالا بحث می کنیم اون حکم عقلی در علم اجمالی هم هست که حجت باشه علم اجمالی بر مکلف، یا نه علم اجمالی اون وصف منجزیت را، اون خصوصیت منجزیت را ندارد، چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه فرض فرمایید که انسان یقین دارد که یکی از این دوتا آب چی هست؟ آقا نجسه، خون افتاده. آیا این علم اجمالی منجزه نسبت به این مکلف یا منجز نیست؟ در شبهات حکمیه مثل این که فرض فرمایید که میداند یا نماز ظهر واجبه برای این یا نماز جمعه، آیا باید هر دو را بخواند یا نه خواندن یکی کافیه، یا هیچ کدوم را، هر طور را میتونه ترک کند. پس بنابراین بحث میکنیم در منجزیت علم اجمالی. آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست؟ یعنی در حقیقت بحث از اون حکم عقلی قطع هست. اون حکم عقلی قطع اینجا هم همچنان وجود دارد، یا اون حکم عقلی قطع مربوط به قطع تفصیلیه، در قطع اجمالی چین حکمی وجود ندارد؟ در اینجا سه تا قول هست. قول اول مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند نه، علم اجمالی منجزیتش در حد اقتضا هست اما علیت ندارد، در حد اقتضا هست، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. در هر دو مرتبه علم اجمالی منجزیتش در حد اقتضا هست. پس بنابراین علم اجمالی بی اثر بی اثر نیست، مثل شبهه نیست، شک نیست، مثل ظن نیست، نه، این در منجزیت کنه یه مرتبه ای را دارد. اون مرتبه چیه؟ در مرتبه اقتضا هست. لولا المانع بله منجز هست، اما اگر مانع داشت نه منجز نیست، نسبت به هر دو مرحله یا الله. پس بنابراین مرحوم عرض کردیم در منجزیت علم اجمالی سه تا قول هست. قول اول قول مرحوم صاحب کفایه است که ایشون می فرمایند چی آقا؟ می فرمایند منجزیت علم اجمالی را ما قبول داریم، اما در حد اقتضا هست، نه در حد علیت. علم تفصیلی منجزیتش در حد علیت. اما علم اجمالی منجزیتش چی هست آقا؟ در حد اقتضا هست، مقتضی منجزیت هست، نه اینکه علت تامه منجزیت باشد. خب این نظر مرحوم صاحب کفایه. پس بنابر نظر صاحب کفایه، اگر شما علم اجمالی پیدا کردید که یکی از این دو مایه خمره، خب شارع میتواند اجازه بدهد که یکی از اینا را بخورید، چون نسبت به مخالفت، نسبت به موافقت قطعیه حالت اقتضا داشت، میتونه بگه موافقت قطعیه لازم نیست، هم موافقت احتمالی کافیه، یکیشا بخور یکیشا نخور. حتی شون فرما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم حالت اقتضا داره، شارع میتونه بگه هر دوتا را بخور، هر دوتا را بخور اشکال نداره. پس بنابراین علم اجمالی مانند علم تفسیری نیست که منجزیتش علت تامه باشه برای منجزیت، نه، این حالت اقتضا داره. اگر مانع پیش آمد اون منجزیت را داشت گرفت، مثل که شارع ترخیص داد، خب اون وقت موافقت قطعیه میتونه بره کنار، و همچنین میتونه حرمت مخالفت قطعیه هم بره کنار، شارع میتونه بگه هر دوتا را بخور. داد فرموده اید. خب پس بنابراین مرحوم آخون میفرماین علم اجمالی منجز تکلیف هست، اما منجزیتش در حد چی هست آقا؟ اقتضا هست، نه علیت. اگر مانع آمد این از بین میرد، این منجزیت از بین میرد. مانع ترخیص شارع، حرج، حرج ترخیص شارع هست، بالاخره یکی از موانعی که شرع قبول دارد مثل ترخیص شارع، شارع ترخیص داد. خب اگر شارع ترخیص داد یا فرض فرمایید که هر ازی پیش آمد، میتونه یکی را کمون موافقت قطعیه بره کنار، یا دو تا را حرمت مخالفت قطعیه هم بره کنار. داد فرمودید. خب پس بنابراین مثلا میدانیم یک کسی را آوردن یک جنایتی انجام داده، یک جرمی مرتکب شده، میدانیم که این یا حد داره یا تعذیر داره، علم اجمالی داریم، شبه حکمی است، شبه حکمی است، پس فرمایید میدونیم این فلان جرم را مثلا سب کرده یکی از اولیا را، ائمه را، میدانیم یا این تعذیر داره یا حد داره، حدش قتله، یا اینکه اگر حد قتل نباشه حداقل تعذیر داره. اینجا چون علم اجمالی داریم، ایشون میفرمایند میشود این علم اجمالی به اصطلاح موافقت قطعیش نباشه، شارع بگد حالا یکی رو انجام بدید هر طور، یا اینکه هر دو تا رو ترک کنید، اصلا این آقا رو رها کنید بره، چون برای اینکه شما علم تفصیلی که ندارید، علم اجمالی دارید، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. فرمودید در شبهات موضوعی هم مثال زدم، فرمایید که میدانید که یا این خمره یا این خمره، شارع بگه هر دو تا رو میتونی بخوری یا یکیش رو میتونی بخوری، چون این به نظر مرحوم آخوند اشکال نداره، چون علم اجمالی رو نسبت به تکلیف منجز میدونن، ولی اقتضا میگن مقتضی هست، علت نیست، علت تامه نیست. این بیان، این قول مرحوم آخوند خراسانی. قول دوم می فرماید بله بله حالا بیان می کنیم اقوال را میگیم تا به دلشون برسیم. قول دوم قولی هست که منسوب به مشهور، مشهور علما اصولیون فقها فرمودن نه، علم اجمالی همانند علم تفصیلیه، علت تامه برای تنجیزه، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. پس بنابراین نمی شود اجازه ارتکاب یکی را داد، نمی شود اجازه ارتکاب دوتا را داد، هیچ کدوم ممکن نیست، هیچ مرحله ای نمی شود بگن که مخالفت قطعیه بکن هر دوتا را بخور مثلا، حتی نمیشود بگن یکی را میتونی بخوری، نه، موافقت احتمالی هم نمیشه، اینجا باید حتما موافقت قطعیه بشه. پس این قول که منصوب به مشهوره، نه مانند مرحوم آزیا و دیگران هم به این قول قائل هستن، اینا نظرشون چی هست؟ علم اجمالی به تکلیف منجز تکلیفه و منجزیتش به صورت علیت تامه است، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. هر دو مرحله علته. اصلا جایی ممکن نیست شارع اجازه ترخیص بدهد. شارع بگه هر دو تا را مرتکب، این ممکن نیست، عقلا ممکن نیست. بگه یکیشا میتونه تصرف بکنه، اینم عقلا ممکن نیست، عقل جلوشه میگیره، میگه چنین چیزی قبیح بر شارع بیاد بگه که حالا بردار هر دو تا را بخور یا بردار یکی را بخور، نه، این قبیح برای شارع چنین کاری انجام بده. فرمون اصلا چنین راهی بسته است. چنان که در علم تفصیلی این راه بسته بود، در علم اجمالی هم صورت علیت تامه هست. اینم نظر دوم. نظر سوم که نظر شیخ انصاری هست، منصوب به شیخ انصاریه و مرحوم نائینی هم همین نظر را دارن، اونم این است که گفته می شود نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت هست. یعنی این که مخالفت قطعیه دیگه نمیشه این را بگن که هر دو تا را بخور، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت هست، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه نه، اقتضا هست. پس نمیشود از حرمت مخالفت قطعیه دست برداشت، اونجا علته. یعنی عقل اجازه نمیده که بگه که هر دو تا رو میتونی بخوری، نه، این ممکن نیست. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه نه، حالت اقتضا داره. شارع میتونه بگه یکیشا میتونی بخوری، یکیشا نخور، یکیشا میتونی بخوری. در علم اجمالی نمیشود اجازه ترخیص در مخالفت هر دو طرف همه اطراف داده بشود، این نیست، این میشه مخالفت قطعیه، نسبت به این علته. اما نسبت به بفرمایید که وجوب موافقت قطعیه نهایت اقتضا داره، اونجا راه دارد که شارع اجازه مخالفت کی آقا بدهد. دیگه وقتی که شما موافقت قطعیه را دست برداشتید، معناش این است که موافقت احتمالیه را کافی میدانه دیگه. موافقت احتمالی همون مخالفت احتمالیه را هم در درونش داره دیگه. خب پس بنابراین این هم قول سوم. حالا قول اول که قول مرحوم آخوند بود، میفرمود نسبت به هر دو مرحله حالت اقتضا دارد، علیت ندارد. بیانش چی هست؟ دلیلش چی هست؟ فرمایش مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند که یک جمله کوتاهی دارند که عمّا مبتنی بر دو پایه هست، یا بفرمایید بر دو مقدمه هست، که می‌فرمایند چی آقا؟ علم اجمالی به تکلیف مقتضی هست نسبت به منجزیت، علت نیست. دلیل این مطلب مبتنی بر دو پایه هست، یا بفرمایید دو تا مقدمه. مقدمه اولا این است که ایشون می‌فرمایند در علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه. در علم اجمالی به تکلیف مرتبه حکم ظاهری محفوظ هست. کجا محفوظ نبود مرتبه حکم ظاهری؟ در علم تفصیلی. در علم تفصیلی دیگه همش علم بود دیگه، شما یقینا میدانید این خمره، این اونجا حکم ظاهری، حکم ظاهری کجاست؟ یعنی اگر نمیدانی مثلا وظیفت اینه، بگه نمیدانی اونجا معنا نداره. در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری، حکم ظاهری یعنی اونجایی که روی عدم علم بیان یه چیز را به انسان مطرح بکنن، بگن که اگر نمیدانی وظیفت اینه. بس اونجا دیگه اصلا در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نبود. چرا؟ برای اینکه علم تفصیلی داشت. اما می‌فرمایند در علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری چی هست آقا؟ محفوظه. چرا؟ برای اینکه اینجا اینای الف و اینای ب، به اینای الف دست میذاری؟ آیا میدانین خمره؟ نه نمیدانی. بعد فرمودیم میدانی خمری هست، اما این خمره وقتی اینا بردارش کسی بخورد خدای نکرده، خب نمیدانه دیگه، اینجا یه جهلی هست. شارع میتونه بگه که چون نمیدانی نمیتونی بخوری. و همچنین نسبت به اون یکی اینا، اینای به بر میداره اینا بخورد، آیا علم دارد که این خمره؟ نه اینم علم نداره. و شارع میتونه چون بگه که چون نمیدانی این خمره، شما مجازی اینا بخوری. مرتبه حکم ظاهری میفرمایند در علم اجمالی محفوظ هست، راه داره بگن چون نمیدانی میتوانی مرتکب بشی. در علم تفسیر این مرتبه محفوظ بود یا نبود؟ نبود، ولی اینجا محفوظ از اینجا هست. این مقدمه اولا. مقدمه ثانی هم دفع یک اشکال مهم هست، اونم این است که خب اگر شارع برای خمر یه حرمت واقعی جعل کرده، از این طرف هم بگم میتونی بخوری، این حکم واقعی با ظاهری تنافی پیدا میکنن، تضاد پیدا میکنن. این تضاد را چگونه حل کنی؟ ها؟ میخواد مقدمه دوم این مشکل را حل بکنه. مقدمه اولا چی بود؟ میگفت مرتبه حکم ظاهری در علم اجمالی نسبت به هر کدوم از طرف ها محفوظ هست. مقدمه دوم این است که جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که واقعش این حرام بود الان ظاهرش میگه حلاله، جمع این به این هست که مرتبه ها متعددن، این تنافی رفع میشود با تعدد مرتبه. تنافی بین حکم ظاهری و واقعی رفع میشود با تعدد مرتبه. تعدد مرتبه یعنی چی؟ یعنی این که در مرتبه حکم واقعی میخواد جعل بکنه، شارع بخواد بگه الخمر حرامون، جعل کنه که خمر حرامه، در اون مرتبه آی متحری، در اون مرتبه که میخواد حکم واقعی جعل بکند، در اون مرتبه اصلا میتواند حکم ظاهر جعل کند؟ حکم ظاهری یعنی اگر نمیدانی حرمت خمر را، وظیفت این است که حالا میتونی بخوری. در مرتبه حکم واقعی میتواند حکم ظاهر جعل بکند؟ نه، چون باید حکم واقعی باشد، بعد در او شک در او فرض بشود تا حکم ظاهری بیاد. دو مرتبه حکم ظاهری پایین تره. حکم ظاهری باید حکم واقعی باشه و شما هم در اون شک داشته باشید، یه حکم واقعی بود و شما هم شک کردی، حالا وظیفت این است که جایزه بخورید. پس در اون مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری اصلا ممکن نیست جعل بشود. میخواد بگد اینا چون مرتبه شون جداست تنافی نیست. در اون مرتبه که او هست حکم واقعی جعل میشد، اصلا حکم ظاهری معنا نداشت. در حکم ظاهری هم میاییم در این مرتبه، این مرتبه مرتبه جهله، بس تناقض از بین رفت. ولذا گفتن این که معروف تناقض، در تناقض 8 وحدت شرطه، نه یه وحدت نهمی هم لازم، اونم وحدت مرتبه است، اینجا وحدت مرتبه نیست، ولذا تناقض پیش نمیاد. در مرتبه واقعی که میخواد جهل بکنه اصلا حکم ظاهری معنا نداره، این دو مرتبه پایین تره. این مرتبه اینم بیاییم، این مرتبه موضوعش جهله، جهله به اون حکم واقعی هست. بس چون مرتبه ها جدا شد، تناقض و تضاد بین این دوتا حکم هم از بین می رود. تناقض در جایی پیش می آمد که چی؟ مرتبه یکی باشه، اینجا مرتبه ها جدا هست. بس با این دو مقدمه شو می فرمایند که شارع می تواند در موارد علم اجمالی ترخیص بدهد، گرچه واقعش حرمت بود میتونه ترخیص بدهد. چون این ترخیص، چون اولا ترخیص مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظه، در علم تفصیل محفوظ نبود، اونجا ترخیص معنا نداشت. و ثانیا چون مرتبه این جداست، دو تا مرتبه هستن، بس تناقض هم پیش نمیاد. پس با این بیان می‌فرماین که ثابت می‌شود که تنجز علم اجمالی به صورت اقتضا هست، نه به صورت علیت که نشود ترخیص داد، نه میتونه ترخیص بده. این بیانی هست که ممکن از کلام مرحوم شیخ بیسا آخون رضوان الله علیه صاحب کفایه همین بیان را کسی استفاده بکنه، بگه منظور مرحوم آخون از این جمله‌ای که دارد لأن مرتبت الحکم ظاهری محفوظه، منظورش همین بیانه. و اگر این بیان باشه که مرتبه حکم ظاهری محفوظ هست، اون وقت تناقضم رفع می شود، پس بنابراین می شود اقتضا. این بیان برای کلام مرحوم آخوند، ولی این بیان صحیح نیست. یعنی این بیان بعیده که مراد مرحوم آخوند خراسانی در مقام استدلال مرادش همین بیانی باشه که الان گفتیم. چرا بعیده؟ به خاطر ایشون چند صفحه بعد در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، چند صفحه بعد در کفایه، در جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهند گفت که تنافی بین حکم ظاهری و واقعی با اختلاف رتبه حل نمی‌شود. در فرودی اونجا خواهند گفت که این که شما بخواید با اختلاف رتبه این تنافی را حل بکنید، این درست نیست، این باطله، این حرف باطلیه. پس نمی‌شود ایشون که نظرش این است که تنافی با اون اختلاف رتبه حل نمی شود، اینجا بیاد بگد که در علم اجمالی حکم ظاهری می شود جعل کرد برخلاف حکم واقعی و مشکل هم از راه اختلاف رتبه حل می شود. حالا ایشون بعدا خواهند فرمود که از راه اختلاف رتبه تنافی حل نمی شود، این جواب درست نیست، باید جواب دیگری پیدا کرد. و لذا این بیانی که الان عرض کردیم در تقریر استدلال مرحوم آخوند بر اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز هست نه علت، با این بیانی که عرض کردیم، این بیان ظاهرا درست نیست. بیان دومی بر کلامشون هست که ظاهرا همون بیان دوم درسته که الان عرض میکنیم. پس استدلال اول که از کلامشون استفاده شد این بود که می فرمودن چون رتبه حکم ظاهری محفوظ است و تنافی هم از راه اختلاف رتبه حل می شود، اینطوری بیان کردیم دیگه. گفتیم اگر این باشه، این استدلال این گونه باشه، این اشکال وارده که خودشون اینا نمیپذیرن، با اختلاف رتبه می فرماین تضاد بین حکم ظاهری و حکم واقعی حل نمی شود. بیان دوم این است که اصلا این دوتا مقدمه را جوری دیگه تقریر بکنیم. تقریر دوم از این بیان ایشون در کفایه که چنان که خیلی از آقایان فرمودن، مرحوم اصفهانی و دیگران این بیان را از مطلبشون برداشت میکنن، این است که این گونه تقریر بکنیم، بگیم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، نه به این معناست که عرض کردیم در اینجا چون جهل دارد شارع میتوند یه حکم ظاهری جهل بکند، نه، به این بیان بفرمایید مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، یعنی این که حکم واقعی فعلیت علل اطلاق ندارد. قبلا هم این مطلب را ایشون در مباحث قبلی در جعل حکم مماثل در مسائل زنون اینها مطرح کردند. بگیم که مرادشون این است که حکم مرتبه حکم ظاهر محفوظ است، یعنی این که حکم واقعی فعلیت علل اطلاق ندارد، فعلیت من جهتین دارد، نه علا کل حال، نه فعلیتش من جهتین است نه من کل جهتین. خب فعلیت من جهتین باشه یعنی فعلیت مقیده، فعلیتش مقید بود و لذا میتواند شارع یه حکم دیگری جعل بکنه و اون حکم فعلی میره کنار چون فعلیتش مقیده بود. پس فرمودید وقت مقدمه دوم هم بر همین اساس، حل تناقض هم از راه این است که فعلیت اون حکم واقعی فعلیت مقیده بود نه فعلیت مطلقه، و لذا میتواند شارع یک حکم فعلی منجز جعل بکنه. بعد فرمودین چرا؟ برای اینکه اون فعلیت هر چی بود آقا؟ فعلیت مقیده بود، فعلیت مطلقه نبود. به چه بیان؟ به این بیان که مرحوم آخوند مراتب حکم را چهار تا میدونستن دیگه، اقتضا، بعد جعل و انشاء، بعد فعلیت، بعد تنجز. فرمودید برای اقتضا این که اون حکم مصلحت داشته باشه، جعل حکم شارع انشاء میکنه، فعلا قانون گذاری میکنه، در لوح محفوظ مینویسه، بعدن فعلیت اونجاییست که شارع اراده دارد که مکلف این را انجام بدهد، اراده یعنی شوق دارد، بعد شوقش هم به حد اراده رسیده که مکلف پاشد انجام بدهد، الان پاشد انجام بدهد. تنجز هم این است که مکلف عذری هم نداشته باشد، شارع میخواد مکلف هم عذری نداشته باشد، یعنی جهل نداشته باشد، واقعا مطلبم به مکلف رسیده باشد، منجزه. پس هم شارع هم مختزی بوده، هم جهل کرده، جهل صرف هم نبوده، انشای صرف هم نبوده که پیش حضرت امام زمان علیه السلام باشد و فعلت از ما نخواد، جهل هم کرده، فعلیت یعنی از ما هم واقعا میخواد، باشید انجام بدید. نت فرمودید بعد منجز هم بشد اونجایی که علم داریم، علم نداشته باشیم البته معذوریم، اگر ندونیم مثلا به ما نرسیده باشد، از راه عادی به ما نرسیده، اون معذور میشه. خب این شما میفرماین که این دو مرتبه وسط را شما در نظر بگید، جعل حکم بعد فعلیت. فرماین فعلیت را ما فعلیت دو مرتبه‌ای میدانیم، باز فعلیت را دو مرتبهش میکنیم. یه وقت فعلیت مطلقه هست، شارع از مکلف بدون هیچ قید شرطی میخواد که حتما انجام بگیره، اینجا دیگه نمیشه ترخیص بدهد، اینجا حکم ظاهری معنا ندارد. از یه طرف بگه قطعا میخوام، از یه طرف هم بگه ترخیص، آقا میتونی مخالفت بکنی، اینجا شارع باید احتیاط جلب کند، نه اینکه براعت را بر ما باز کند، اگر اونجایی که دیگه فعلیت مطلقه است. اما گاهی نه، فعلیتش فعلیت من جهت نه، میگه اگر یه وقت شما رسید فهمیدید، مثلا کاملا با علم تفصیلی فهمیدید، من میخوام از شما، نه اینکه حتما میخوام این بشه، نه، اگر با علم تفصیلی فهمیدید، با این شرایط فهمیدید، بله از شما میخوام. دست برمودی؟ خب اینجا اصلا خواستن مولا خواستن مطلق نبود، خواستش چی بود؟ مقید بود که ما از این را خواسته اونا بدانیم، مانع پیش نیاد، مانع از نیاد جلوی این خواسته و مثلا این ترخیص بدهد یا حرزی پیش بیاد، نه، اگر حرز باشه نه، خواسته نداره، خواستش مطلق نبود و فرمودید مقید بود، من وچن بود. و بفرمایم پس منو برای فعلیت دو نوعه، حالا که فعلیت دو نوعه، میفرمایند در علم اجمالی، در موارد علم اجمالی ما میتوانیم بگیم که در موارد علم تفصیلی بر اونجا فعلیت مطلق است، شارع قطعا از ما میخواد، ما هم باید انجام بدیم. اما در موارد علم اجمالی میتواند شارع خواستش مطلق باشد، فعلیتش مطلق باشه، میتواند خواستش نه، به این باشد که علم تفصیلی داشته باشی، علم تفصیلی نداشته باشی، مانع پیش بیاد از شما نمیخوام. فرمودی در موارد علم اجمالی، یه وقت نه، در موارد علم اجمالی هم طوری است که شارع حتما میخواد، اونجا خوب احتیاط جعل میکنه، میگه که حتما برید دنبالش، حداقل جعل ترخیص نمیکند، اجازه در ارتکاب نمیدهد، ما میفهمیم که خب پس وظیفه این است که باید اینا انجام بدیم دیگه. اما اگر نه، یه جا جعل ترخیص شد، حرجی شد، یک مثلا مانع پیش آمد، میفهمیم که اصلا خواسته مولا نسبت به این مورد خواسته مطلق نبوده، خواسته مقید بوده، مقید به لولا المانع، الان مانع پیش آمد یه خواسته نداره. پس میتواند در موارد علم اجمالی هم فعلیت مطلقه باشد، اونجا بله علم اجمالی ما منجز میشود و دیگه به اصطلاح جعل حکم ظاهری هم برخلاف نمیشد. اما میتواند نه، در موارد علم اجمالی فعلیتش فعلیت مقیده باشه، مقید به این باشه که مانع در کار نباشه، ترخیص نباشه. اگر ترخیص بود اصلا میگه من خواسته ندارم، اینجا خواسته من اینطوری نیست. اگر به دست شما واقعا رسید و شما هم فهمیدید من خواسته دارم، بعد فرمودید خب اگر اینا بفرماین مشکل خوب حل میشود. در موارد علم اجمالیشون میخوام بفرماین مرتبه حکم ظاهری محفوظ هست، یعنی برای اینکه اون خواسته اون فعلیت فعلیت علی الاطلاق نبود، فعلیت مقیده بود. بعد فرمودید به خلاف موارد علم تفصیلی، در علم تفصیلی دیگه نمیشه خواسته مقید باشه، چون میدونه دیگه، فرض این است که میدونه. در اونجا نه، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. یعنی چی؟ یعنی فعلیت میتواند فعلیت مقیده باشه. خب اگر این طوری شد، پس با این مقدمه دوم این است که حل مشکل با همین فعلیت مقیده، مشکل تنافی بین حکم ظاهری و واقعی هم حل میشود. حکم واقعی فعلیتش مقید بود، حکم ظاهری هم که فعلیت منجزه دارد و لذا با هم تنافی ندارن، اون فعلیتش مقید بود که من بفهمم و نفهمیدم مانع شد، اون دیگه همون مقام فعلیت مقیدش میماند. مثلا دیگه فعلیت مطلقه نمیرسد که با این حکم ظاهری با هم درگیر بشن. بس با این بیانیشون میخوام بفرمایم که در موارد علم اجمالی شارع میتواند هم نسبت به مخالفت قطعیه ترخیص بدهد، هم نسبت به موافقت قطعیه وجوبش بردارد. میگه موافقت قطعیه واجب نیست. صد فرمودید هم میفرماید موافقت قطعیه واجب نیست، هم میتوند بفرماید که مخالفت قطعیش هم حرام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همون فعلیت فعلیت مطلقه نیست، فعلیت فعلیت مقیده است. این بیانی هست که مرحوم آخوند رضوان الله علیه برای اثبات مطلبش. بس دو تا بیان شد. بیان اول از راه اختلاف رتبه پیش می آمد، گفتم این درست نیست، این با اون مطلب بعدی ایشون سازگار نیست، که ایشون فرمان اختلاف رتبه مشکل را حل نمی کند. ایشون خواهند فرمود که گرچه در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، اما در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست، اونجا تنافی پیش میاد. اختلاف رتبه در مرتبه حکم واقعی چی آقا؟ بله اون حکم ظاهری نیست، اون حکم ظاهری دو مرتبه پایین تره، ولی حکم واقعی دیگه چون شمول داره مقید به علم نیست، به علم جهل نیست، در مرتبه جهل هم هست حکم واقعی، از اختلاف رتبه مشکل رو حل نمی کند. دو مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی حضور دارد، چون مقید به علم که نمیشد، تقیید حکم به علم به اون حکم گفتیم محاله. پس بنابراین اختلاف رتبه مشکل تنافی را حل نمی کند، چون در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هم حضور دارد، گرچه در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری حضور ندارد، اما عکسش اون حضور داره، با هم تنافی پیش میاد. بس اون جواب، اون تقریر درست نیست برای کلام مرحوم آخوند. تقریر دومی که سازگار با مطلب ایشون در مطالب قبلی، اینجا هم اشاره دارن که ما هم قبلا این مطلب را گفتیم، همین هست که عرض کردیم. ایشون اختلاف رتبه را نمیخواد بگن. ایشون چرا میخواد بفرماید؟ فعلیت مقیده، از راه فعلیت مقیده میخوان مشکل را حل کنن. میفرماین که در موارد علم اجمالی فعلیت مقیده هست، نه فعلیت مطلقه. فعلیت مقیده شد بله دیگه، چون تقییده این قابل حل میکند، هم میشود حکم ظاهری جعل بکنن، هم اگر جعل کردن تنافی پیش نمیاد، چون مقیده بود، مطلقه که نبود با این با هم تنافی داشته باشن. این بیانشون، بیان مرحوم آخوند در تقریر این که علم اجمالی نسبت به منجزیت چی هست؟ آقا مقتضی هست، نه علت تامه. بر این بیان اشکالات شده، دو تا اشکال مرحوم ناینی دارن، مرحوم اصفهانی اشکال دارن، یه چون وقت گذشت اون رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.